هشتگ خبر.
مصرف بهینه ارز و محدودیت واردات ضروری است. مشاور امور صنایع وزارت صنعت از محدودیت‌های وارداتی حمایت کرد. در مقابل، نایب رئیس اتاق بازرگانی محدودیت‌های وارداتی را تصمیم اشتباه دانست. به گزارش خبرگزاری صدق و سیما، خانم گلنار نصراللهی مشاور امور صنایع وزارت صنعت گفت محدودیت‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند که واردات کالاها اولویت بندی شود. حسینی سلاح‌فرزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت دولت باید برخی از نیازها را به عهده بازار بگذارد و ایجاد ممنوعیت جوابگو نیست.
هاشو دل دستچین روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین روبه چینچین بی نظیره رنگ و لابش چشما میگیره تامه چینچین یادت میمونه چینچین دوسته صفرمونه
به شیشه چینچین
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلیکا تون ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
خوبه بدونین دوخهای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است ما با شما آقای دوخ شدیم دوخهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب شما و امیدوارم که درباره برنامه که به حضورتون تقدیم میشه اظهار نظر هم بفرمایید و نقطه نظرهاتون را از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 به دست ما برسونید و نکته که خیلی مهم هست و توی پیام ها الان داشتم میدیدم دوستان اگر برنامه رو نشنیدین اصلا جای نگرانی نیست میتونید مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد با آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست میتونید بارگیری کنید و بارها و بارها شنونده باشید خب امیدوارم که هر جایی که هستید دلتون خوش باشه تنتون سلامت میخوام دعوت کنم شنوندگی دیگر برنامه باشید در بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد که عنوانش هست دیدگاه امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره مدت زمانی برنامه هم 40 دقیقه ساعت همینک 15:05
دیدگاه،
گذری بر علم و اقتصاد ایران و جهان، کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان آگاه. مژگان اسدنیا هستم. برنامه دیدگاه به اتفاق همکارانم به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. دومه مهر ماه نشست تخصصی بررسی تأثیر روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان بر توسعه سواحل مکران برگزار شد. دکتر هادی دیباوند، مدیر مرکز علمی و فناوری اقتصاد مقاومتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و دبیر برگزار کننده این نشست، در ابتدای این نشست با استناد به سخن مقام معظم رهبری درباره سواحل مکران به پتانسیل های این منطقه اشاره کرد.
یک اشاره.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند که سواحل مکران در واقع گنج پنهانی است و از همین عبارت مقام معظم رهبری میشه متوجه شد که پتانسیل‌های بسیار زیاد اما در این حال مغفولی در منطقه مکران نهفته است. سیاست‌گذاری‌های عمده کلان کشور در طی چند سال اخیر به طور مشخص و ملموسی به سمت توسعه این سواحل بوده و ما می‌بینیم که اقدامات بسیار خوبی، همچنین امتیازات اقتصادی بسیار قابل توجهی برای سرمایه‌گذارانی که به سمت این منطقه برن تعریف شده. یکی از مهمترین ویژگی‌های سواحل مکران اینه که این منطقه خارج از تنگه هرمز و خلیج فارس، یعنی محل تنش‌ها و منازعات منطقی و بین‌المللی هستش که یک ظرفیت خیلی خوبی رو ایجاد می‌کنه. از یک طرف دیگه ارتباط این منطقه با آب‌های آزاد و اقیانوس هند ظرفیت بسیار خوبی رو برای این منطقه ایجاد کرده. قرار داشتن این منطقه در مسیر کریدور شمال به جنوب، ایران در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار داره، یعنی از یک طرف روسیه و شمال اروپا و از طرفی دیگر جنوب آسیا و اقیانوس هند از طریق ایران به هم متصل میشن. سواحل مکران و مشخصا منطقه چابهار نقش بسیار اساسی در این زمینه ایفا میکنن. بعضی از تحقیقات و پژوهش‌ها نشون داده اگر این مسیر احیا بشه، شاید تجارت بین جنوب آسیا و روسیه و شمال اروپا به اندازه 30% از لحاظ هزینه‌ای مواجه با کاهش بشه.
دومین روز از ماه مهر سال 1398 و نشست تخصصی بررسی روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان بر توسعه سواحل مکران در دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام با حضور جمعی از کارشناسان و دکتر قادری، پژوهشگر و فعال اقتصادی و تجاری در منطقه مکران و افغانستان. در پیوست این نشست بررسی تأثیر افغانستان بر توسعه سواحل مکران با کارشناسی دکتر قادری به شما تقدیم می شود.
پیوست.
موضوعی که میخوام روز براتون آغاز کنم و اینها بحث تأثیر همکاری با افغانستان بر توسعه سواحل مکران هست. ما دو تا مسئله اصلی داریم اینه که افغانستان برگ برنده ما هست در رقابت با بندر گوادر. ما الان مسئله اساسی که مخفول مانده در بحث توسعه سواحل مکانی که به گواد بی توجه هستیم. گواد از سال 2003 تقریبا یک سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری درش انجام شده و روز به روزم با اضافه شدن عربستان داره بیشتر میشه. چرا عربستان میاد توی گواد وقتی هیچ نیازی نداره به اون منطقه باشه؟ از طرف دیگه چین هم اینجا رو به عنوان پایگاه اقتصادی و نظامی خودش انتخاب کرده. و نکته بعدی بحث نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در اینکه سواحل مکران توسعه پیدا کنه یا اینکه توسعه پیدا نکنه. در این جلسه قرار به اینها بپردازیم.
به راستی چرا مکران یک گنج پنهان میباشد؟
رقابت اصلی بندر گواد و بندر چابهار ایران بر سر این هست که کدوم بندر تبدیل بشه به هاب منطقه جنوب شرق آسیا، به نقطه اتصال کشورهای جنوب کشورهای شمال. این که میگن مکران یک گنج هست دقیقا از همینجا اتفاق میفته که هر بندری که اینجا بتونه در رقابت برنده بشه سالیانه میلیاردها دلار درآمد ترانزیتی خواهد داشت. اما چرا افغانستان؟ این اگه شما به نقشه افغانستان نگاه کرده باشید، افغانستان حد فاصل پاکستان، ایران، یعنی این دو تا کشور جنوب افغانستان تقریبا قرار میگیرن و کشورهای شمال به علاوه چین و هند در شرق افغانستان. یعنی هر کشوری که بخواد از جنوب بره به شمال مجبور از افغانستان عبور کنه. یک سری مسائل و مشکلات در توسعه سواحل مکران هست که عبارت از منازعه مرزی دیورن که شاید در هیچ پژوهشی آنچنان بهش پرداخته نشده ولی ما در اینجا بخواییم بازش کنیم. دو، تنش هند و پاکستان که تأثیر زیادی داره. حضور هند در چابهار برمیگره به همین تنش. بحث رقابت ایران و پاکستان هست، حضور آمریکا در افغانستان، ناامنی و حضور طالبان که حالا من یک بحث مفصلی هم بهش میپردازم، به علاوه نقش چین در توسعه گوادر. اما اهمیت افغانستان گذشته از این که حد فاصله کشورهای جنوب به کشورهای شمال هست، یک سری مزایای دیگه هم داره، از جمله خود بازار اقتصادی پرسود افغانستان هست. تمام کشورهایی که میخوان در افغانستان حضور پیدا کنن برای بحث منابع معدنی افغانستان هست، منابع معدنی که برای حمل و نقلش نیاز دارن به یک بندر یا یک دریا وصل بشن، که از اینجا مشخص میشه که باید تصمیم میگیرن آیا میخواد گواد نقطه اتصال باشه یا بندر چابهار. علاوه بر اون که ما بحث افغانستان رو مطرح کردیم، چون گفتیم افغانستان یک سری کشورها نیاز دارن که درش سرمایه گذاری کنند، کشورهایی مثل چین و مثل هند برای توسعه صنایع خود مواد خام معدنی افغانستان نیاز دارند. پس اینها مجبورن که در افغانستان حضور پیدا کنند و برای حضور در افغانستان یا باید از گوادر عبور کنند یا از بندر چابهار. اگر ما افغانستان رو سمت خودمون آوردیم، یعنی اینها چابهار رو انتخاب خواهند کرد. وقتی که چابهار انتخاب شد، عملاً تحریم بی‌معنی میشه. و در یک بعد کلانتر که من بخوام بگم، دعوای چین به آمریکا، اینکه آمریکا میاد بندر چابهار رو معاف میکنه، برای هند یا برای ایران نیست، برای اینه که در رقابت اقتصادی جلوی چین رو بگیره. اگه بندر گواد توسعه پیدا کنه، عملاً چین یک پایگاه اقتصادی قوی در خلیج فارس ایجاد کرده و با استفاده از خط لوله‌ای که در پشت برنامه بعدی چین هست، انرژی با هزینه بسیار ارزان به چین میبره. برای همین آمریکا میاد بندر چابهار رو معاف میکنه تا با توسعه بندر معاف یک رقیبی در مقابل بندر گوادر ایجاد بشه.
یک نکته،
خلیج گواتر نامی خلیج نسبتاً کوچکی در طول ساحل مکران در دریای عمان می باشد. خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و منتهی الیه جنوب غربی پاکستان جای گرفته است.
اما بحث دیگه که پیش میاد، چرا افغانستان میاد بندر چابهار رو انتخاب میکنه وقتی که افغانستان میتونه بندر کراچی رو داشته باشه یا بندر گواد؟ چرا چابهار؟ جواب این سوال برمیگرده به منازعه مرزی دیوار دیورن.
پیشینه.
تقریبا 100 سال پیش در انگامی که هنوز پاکستانی وجود نداشت و هند مستعمره بریتانیا بود، بریتانیا میاد یک مرزی بین هند و افغانستان ایجاد میکنه به اسم دیوار دیورند. دیوار دیورند پشتونستان افغانستان رو به دو قسمت تبدیل میکنه که تقریبا 60% خاک پاکستان متعلق به همین پشتونستان افغانستانه که امروز ما بهش میگیم پاکستان. افغانستان از 100 سال پیش هر موقع که یک دولت مقتدر و یک دولت مرکزی قوی شکل گرفته، نسبت به این 60% ادعای مالکیت داشته. حتی در دوره کوتاه مدتی که طالبان ما میدونیم در کویت شکل گرفت و خود پاکستان کلی حمایتش کرد، وقتی که طالبان مسلط شد نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کرد. جدای طلبی پشتونستان در پاکستان خیلی قوی هست. خب این اتفاق باعث میشه که چی؟ که پاکستان بین یک دوگانگی قرار بگیره. دوگانگی این که اجازه بده افغانستان از گواد استفاده کنه و در نتیجه صلح و آرامش در افغانستان شکل بگیره و یک دولت مرکزی مقتدر شکل بگیره. که این باز چه اتفاقی میفته؟ خب در بلند مدت دوباره افغانستان میاد نسبت به این اراضی ادعای مالکیت میکنه. و دوگانه دوم چیه؟ نه، کلن اجازه نده افغانستان صلح و آرامش توش برقرار بشه، رشد اقتصادی داشته باشه و به دریای آزاد دسترسی پیدا کنه. برای همین پاکستان بین یک دوگانه قرار گرفته که آیا با چین همکاری کنه در توسعه افغانستان یا اینکه نه بذار افغانستان تو همین وضعیت قرار بگیره و یک کشور ضعیف باشه. 20 سال اخیر کلن سیاست پاکستان این بوده که افغانستان رو ضعیف نگه داره. اینها باعث شده که افغانستان بیاد سمت ایران و توسعه سواحل مکران رو انتخاب کنه، سواحل مکران ایران رو.
یک نکته
گفتنیست، خط دیورند یا مرز دیورند نام مرزی بین افغانستان و پاکستان می باشد.
پس شد عامل اصلیه که افغانستان اومده سمت ایران منازعه مرزی دیورند. اگه این منازعه مرزی حل بشه، با توجه به این که چین میخواد در افغانستان سرمایه گذاری کنه، در پاکستان سرمایه گذاری داره و گواد رو ساخته، عملا دیگه چابهار توسعش بیمعنی میشه و اتصالی که کشورهای شمال هم که به افغانستان میرسن، جایی که بیان ایران و مسیرشون رو دورتر کنن، مستقیم از طریق پاکستان میان به آبهای آزاد میرسن. و اگر ایران نه روی این منازعه کار کنه، سیاست گذاری کنه و افغانستان رو به سمت خودش بیاره، از حق مالکیتیش دفاع کنه، با توجه به این که وطن پرستی بین افغانی ها زیاد هست، یک ناخودآگاهی که در افغانیاش گرفته نسبت به حضور خارجی‌ها خیلی بدبین هستن، افغانی‌ها با پاکستان دشمن خونی هستن همونطور که پاکستان با هند هست، اینا یه زمینه‌هایی هست که اگه ایران روش کار کنه و این منازعه مرزی دیورند رو پررنگ کنه، عملاً افغانستان به سمت ایران میاد و بندر گواد توسعش بی‌معنی میشه، سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین و پاکستان برباد میره. اما بحثی که وجود داره، این منطقه مرزی دیورن همون پشتونستان در حاکمیت طالبان هست. طالبان در حال حاضر قدرت بلا منازع افغانستان، حتی قدرتش از دولت مرکزی هم قوی تره. دولت مرکزی افغانستان یک دولت دست نشانده هست، اما افغانستان علاوه بر این که بیش از 50% سرزمین افغانستان در تسلط خودش داره، از یک حمایت بیش از 50% مردم افغانستان همراهه. دو نکته بعدی اینه که از تقریبا سال 2015 به این طرف که منافع چین در این بود که صلح و آرامش در افغانستان شکل بگیره، چین به سمت این رفت که با طالبان مذاکرات صلح بین اسلام آباد، طالبان و کابل رو شروع کنه و به یک جاهایی هم رسید. از اون طرف در ازبکستان که کشورهای شمالی دنبال این بودن که از طریق افغانستان به کشورهای جنوب برسن، یک سری مذاکرات صلحی رو در ازبکستان شروع کردن، در روسیه شروع شد، در قطر هم که حالا خبرش داره میشنویم و اینها. اما ایران در هیچ کدوم از یکی از این مذاکرات وجود نداره، مذاکراتی که خود طالبان 14 نفر از اعضای ارشدش رو میفرستن، من جمله انس حقانی پسر جلال الدین حقانی و عبدالغنی که برادر یکی از بنیانگذاران طالبان هست. اینقدر طالبان این مذاکرات براش اهمیت داره. اما کیو میفرسته ایران؟ چند تا از اشخاص درجه 3 و 4 طالبان رو که شاید هیچ ارزشی هم نداره مذاکراتی که با ایران انجام میده. بنابراین در معماری قدرت آینده افغانستان که طالبان 100% حضور داشته باشه، منافع ایران قرار نیست از طرف هیچ گروهی تامین بشه. گروه‌های حامی ایران هیچ قدرتی در افغانستان ندارند. دولت افغانستان دولت دست نشانده است و طالبان هم که حذف شده. بنابراین ایران اولویت اول طالبان نیست. نمیدونم تا حالا جنبش روشنایی کابل رو به گوشتون خورده یا نه. یک جنبش اعتراضی بود و اینها، یک مش بود از خروار سیاست و افغانستان که اعتبار و مشروعیت دولت افغانستان چقدر هست. گفتم که 50% افغانستان دست طالبان هست. این که میگم رو دولت نمیشه حساب کرد، الان بیشترین دشمنی افغانستان با ایرانه. اشرف غنی تقریبا دشمن شماره یک ایران تو افغانستانه. ما قبلش که یک کسی مثل حامد کرزایی بود تقریبا رابطه خوبی داشتیم، ولی بعد اینکه حامد کرزایی رفت تقریبا رابطه ایران و افغانستان تقریبا میشه گفت که تیره شده. قدرتی هم نداره که ما بخوایم روش حساب کنیم. و وقتی که یک دولتی هست که هیچ چیزی دست خودش نیست، ما چیکار کنیم؟ باید بریم کسایی که همیشه ثابت هستن تو افغانستان. قبایل کسایی هستن که ثبات دارن، کار کردن با اینها ارتباطی نداره که آیا دولت باشه یا نباشه، کدوم دولت حاکم بشه. به هیچ قدرت خارجی هم نمیتونه روی اینها زیاد تاثیر بذاره. علت این که من میگم رو افغانستان، چون افغانستان یک جامعه کاملا غیر رسمی هست، نه قانون داره نه دولت آنچنانی داره، دولتش هم کامل فساده. پس اصلا وقت گذاشتم برای دولت افغانستان، من نمیگم حذفش کنیم، چرا، خوبه، ولی پتانسیل اصلی ما رو اینها هست. همون اتفاقی در عراق هست. عراق الان شاید کاری که ما میتونیم از طریق هشت شعبی و از طریق مراجع عراق انجام بدیم، شاید توی مذاکره با دولت عراق نتونیم پیش ببریم. این ویژگی زندگی در خاورمیانه هست. بلوچستان پاکستان همینطوری هست. الان ما یک گروگان از ایران گرفته بشه بره داخل پاکستان، کاری که میکنیم چی از ریش سفیدار میگیم این طرف برو با قبایل اون طرف صحبت کن. کاری به این که دولت پاکستان چیکار میکنه نداریم، چون اینها همه کارا هستن. دلیل من که تاکید دارم و میخوام پررنگش کنم بخاطر این واقعیته. نه صرفا یه چیز آکادمیک یا چیزی که آموختین که دولت همه کاره است. نه، دولت هیچ کاره است در افغانستان.
به راستی این پرسش مطرح است که پتانسیل های سواحل مکران چه می تواند باشد که موجب رجحان و برتری این منطقه نسبت به سواحل کراچی و حتی بندرعباس ایران می باشد.
یکی اینه که از محدوده بحران در خلیج فارس خارج هست. دو، جنوبی ترین نقطه کوریدور شرق غرب هست، همون جاده ابریشم جنوبی ترین نقطهش که بخواد وصل بشه به کشورهای جنوب از طریق سواحل مکران هست. علاوه بر اون افغانستان اگه بخواد یک مسیر ارزان و کوتاه رو انتخاب کنه مجبور چابهار رو انتخاب کنه. عمق استراتژیک سواحل مکران ایران نسبت به سواحل پاکستان بهتره، نسبت به کراچی بهتره، کشتی‌های قولپیکرتری میتونن وارد بشن. و از همه مهمتر اینه که بلوچستان ایران نسبت به بلوچستان پاکستان امنیت و ثبات سیاسی بهتری داره و امکان سرمایه گذاری بلند مدت درش بیشتره. ما در حال حاضر یه چیزی بالغ بکنم 3 میلیون مهاجر افغانی در ایران داریم. این 3 میلیون عمدتاً هزاره هستن، هزارهایی که در 30 سال گذشته 40 سال گذشته به دلیل دعواهای قومیتی در افغانستان چند میلیون نفر نسل‌کشی شدن در 50 سال گذشته در افغانستان. این نسل‌کشیه باعث شده که جمعیت عظیمی از افغانستان سوق پیدا کنن به سمت ایران. یعنی این جمعیت الان وجود داره که هم در بحث اقتصادی میتونن به ایران کمک کنن و همین که اینا برن در این منطقه چی بشن.
جمعیت تمام
نه، صرفا اینطوری نیست. خیلی هاشون چون بالاخره آدمی که سرمایه داره تو من جایی که ناامنه وای نمیسته. و یک نکته هم که حالا من بهش اشاره کردم داخل پایان نامم و اینها این بود که درآمد عظیمی از افغانستان داره انتقال پیدا میکنه به کجا؟ به آلمان و کانادا. چرا به آلمان و کانادا؟ کانادا که مشخصه دیگه، همه اختلافگرا میرن اونجا دیگه، چون هیچ کسی بهشون کاری نداره که آقا این پول از کجا آوردی. ما اگه بتونیم این پتانسیل رو در سواحل مکران اینا ایجاد کنیم که افغانستانی که در افغانستان درآمد کسب میکنه، حالا هر درآمدی، این براش ایجاد بشه که بیاد در اینجا سرمایه گذاری کنه برای خودش، برای ترانزیت با کشور خودش. خب این یک چیزی است که توانمندشون هم سمت ما میاد. هر سرمایه گذاری، هر سرمایه داری دوست نداره که شفاف باشه که چقدر مالیات، که بخواد مالیات بده یا اینکه منبع درآمدش چی بشه. اینا چیزایی است که ما اگه بتونیم روش کار کنیم و این اعتماد براشون ایجاد کنیم که آقا قرار نیست درآمد شما به دولت افغانستان بازگو بشه. یه بحث اینه، بحث اینه که قومشناسی دو قوم، سه تا قوم اصلی داره. یک پشتون که بیشترین قوم هستن، که هم دولت پشتونه هم طالبان، و منابع اصلی درآمدی دست اینها هست. اینها اتفاقا آدمایی هستن که اقتصادی هستن زیاد. اگه منافع اقتصادی اینها تامین بشه سمت ایران میان. و گذشته از اون، عامل اصلی منازع مرزی دیورن چی بود؟ پشتونستان. اینا با پاکستان زیاد دل خوشی ندارن چون منطقه شون رو دو تیکه کرده. پس اینها، اینم یه پتانسیلی هست که سمت ایران بیان. علاوه بر اون، خود تاجیک ها و هزارها هم هستن که اینها عملا دارن در ایران زندگی میکنن، تمایل هم دارن با ایران رفت آمد داشته باشن و این قوم شناسی اتفاق افتاده. یه پتانسیل دیگه هم هست. ما یه قوم خیلی کوچیکم تو افغانستان به اسم قوم بلوچ، که این قوم بلوچ رو اگه ما بتونیم بیاریم داخل بلوچای ایران ساکن کنیم با منافع خاص خودمون، خیلی تاثیر زیادی خواهد داشت. چون هم با بلوچا به مشکل برنامه خورن، چون خود قوم بلوچی ما در ایران خودش بالاخره یه سری قوم خاصی هست. پس این قوم شناسی خیلی تاثیر خوبی داره. و من میگم مثلا اقتصاد تابع دو چیز هست، یکی سیاست، یکی فرهنگ.
دوستان خوبم، برنامه دیدگاه به شما تقدیم میشه، کاری از رادیو اقتصاد.
دیدگاه،
کاری از رادیو اقتصاد. ادامه کارشناسی دکتر قادری، پژوهشگر و فعال اقتصادی تجاری در منطقه مکران و افغانستان، با بررسی چرایی موقعیت عطف سواحل مکران در همگرایی ایران و افغانستان.
از یک طرف هند میخواد در رقابت با چین در افغانستان حضور پیدا کنه و مواد خام افغانستان رو ببره به هند، اما هند یک کشور بسته و محبوسی هست. از یک طرف پاکستان اینو احاطه کرده، از یک طرف چین. پاکستان دشمن خونین هند هست و چین رقیب جهانی هند در بخش اقتصادی. درنچه چین و پاکستان هیچگاه اجازه نمیدن که هند مستقیما از طریق سرزمین اینها به افغانستان دسترسی داشته باشه. درنچه هند مجبوره برای توسعه اقتصادی خودش بیاد سمت ایران و مسیر رو از طریق ایران ایجاد کنه، مسیری که هیچگاه از بین نخواهد رفت. چرا؟ چون گفتم پاکستان دشمن خونین هست، چین رقیب. اینا هیچ موقع اجازه نخواهند داد. افغانستان هم که گفتیم به دلیل منازع مرزی دیورن که وجود داره فعلا و هنوز حل نشده، از پاکستان نمیتونه در بلند مدت استفاده کنه. و اینکه مرز پاکستان و افغانستان بسیار ناامن هست. در نتیجه اینها باعث میشه که ما اینا رو کنار هم بذاریم، یک بحث سرمایه‌گذاری کلان مطرح کنیم. کشوری مثل هند بیاد در چابهار سرمایه گذاری کنه، نه صرفا هند، هر کشوری که میخواد در افغانستان سرمایه گذاری کنه راه ارتباطیشو از طریق ایران در نظر بگیره. خب سوال مکران چه موقع یک بندر منطقه بزرگ میشه؟ وقتی که تمام کشورهای منطقه ازش استفاده کنن. افغانستان یک پتانسیلی داره که کشورهای زیادی رو به خودش وصل میکنه، چه برای اینکه بخوان ازش عبور کنن به کشورهای جنوب برسن، چه کشورهای جنوب بخوان به سمت شمال برن، و چه اینکه کشورهای بخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. پس اگه ما افغانستان آوردیم وسط، توسعه سوال مکران ما با ثبات خواهد بود. وقتی که به نتیجه رسید، نخواهیم دید که یه گوادری هم هست که همه دارن میرن سمتش، کسی سمت ما نمیاد. بندر گواد از سال 2003 که شروع شد، اهداف پاکستان این بود که یک توسعه منطقی خودش رو زیاد کنه، به سمت آبهای خلیج فارس حرکت کنه. دو، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پاکستان از انحصار بندر کراچی خارج کنه و نیروی دریاییش رو تقویت کنه. یعنی یک بندری هم هست اقتصادی و هم تجاری.